به گفته عباس عراقچی، تفسیر ایران و گروه پنج علاوه یک از توافقنامه ژنو یکسان نیست. رئیس جمهوری فرانسه وارد عربستان شد و انفجار بمب در جنوب روسیه دست کم 14 تن را به کشتن داد. سلام شنوندگان گرامی، عصر و شما بخیر. دعوت میکنم که شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه باشید. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، میگوید تفسیر ایران و گروه پنج به علاوه یک از متن توافقنامه ژنو یکسان نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی روز یکشنبه با بیان سخت بودن مذاکرات گفت تفسیر طرفین از متن توافقنامه ژنو یکسان نیست و گروه پنج به علاوه یک ممکن است یک جور و ما جور دیگری تفسیر داشته باشیم. او همچنین در واکنش به طرح نمایندگان مجلس برای الزام دولت به غنی‌سازی 60% گفت هرچه مجلس تصویب کند برای ما لازم الاجراست. آقای عراقچی دور بعدی مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک را دوشنبه هفته جاری اعلام کرد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز یکشنبه برای دیداری دو روزه از عربستان سعودی وارد این کشور شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، تحولات در لبنان، سوریه و مصر و همچنین مذاکرات هسته‌ای ایران به عنوان محورهای اصلی مذاکرات آقای اولاند با مقامات عربستانی از جمله ملک عبدالله پادشاه این کشور عنوان شده است. همچنین گزارش شده که رئیس جمهوری فرانسه در دیدار از عربستان با سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، و احمد جربا، رئیس ائتلاف ملی سوریه که هم‌اکنون در عربستان اقامت دارند، دیدار و گفتگو خواهد کرد. به دنبال انفجار در یک ایستگاه قطار در شهر ولگوگراد در جنوب روسیه دست کم 14 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کمیته ملی ضد تروریسم روسیه خبر داد که عامل این انفجار یک بمبگذار انتحاری زن بوده است. منابع بیمارستانی نیز از زخمی شدن 10 نفر به دنبال این انفجار خبر دادند. انفجار مشابه دیگری نیز 2 ماه پیش در شهر ولگوگراد 7 کشته به جای گذاشته بود. عامل آن انفجار هم یک زن بمبگذار انتحاری بود. ارتش اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به شلیک چند راکت کاتیوشا از لبنان، حدود 20 گلوله توپ به خاک این کشور شلیک کرد. یک مقام امنیتی لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت که پس از اصابت راکت به درون اسرائیل در صبح یکشنبه، حدود 20 گلوله توپ از درون مرزهای اسرائیل به منطقه مرزی ارقوب در لبنان شلیک شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هر دوی این حملات به مناطق غیر مسکونی انجام شده و تلفاتی در بر نداشته است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید نیروگاه اتمی بوشهر در آینده نزدیک و برای سوخت‌گذاری به مدت 2 ماه تعطیل می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی گفته است ایران 1000 سانتریفیوژ نسل دوم را نصب کرده، اما بر اساس توافق ژنو از تزریق گاز به آنها خودداری کرده است. آقای صالحی همچنین گفت از 19000 سانتریفیوژ ایران 9000 دستگاه آنها فعال هستند و طبق توافق ژنو قرار است ایران در مدت 6 ماه آینده سانتریفیوژ جدیدی نصب نکند. و اما میرحسین موسوی، یکی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88، در دیدار با فرزندان خود با ستایش صبر درباره اینکه فشار خون و ضربان قلب همسرش زهرا رهنورد به حالت عادی برنگشته، ابراز نگرانی کرده است. همکارم آبتین صدر در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی که هم‌اکنون مقیم فرانسه است، از او درباره آخرین وضعیت سلامتی زهرا رهنورد پرسیده است. اردشیر امیر ارجمند:
بحث سلامتی خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کردوی بحث بسیار جدی هست. متاسفانه مقامات حاکم توجه لازم رو نمی کنند. خانم رهنورد دچار فشار خون و فشار عصبی بالایی هستند و این بسیار به وضعیت جسمانیشون ضربه زده. طبیعی هم هست، علاوه بر مشکلات مختلفی که وجود داره، حدود 3 سال هستش که بدون وقفه اتهامات ناروا و نادرست به صورت مستمر نسبت به این عزیزان صورت میگیره، بدون اینکه اجازه کوچکترین دفاعی داده شده باشه. سلامتی اینها مسئول اصلیش عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی هستن، همونایی که دستور حبس اینها رو صادر کردن، و اونها مسئولیت دارن در مقابل هر اتفاقی که برای اینها بیفته غیر شرعی بودن، غیر اخلاقی بودن، خلاف قانون بودن، این اقدام کاملا روشن و واضح هست.
در هفته های اخیر همزمان با برخی تلاش ها برای رفع حصر، حمله اقتدارگرایان علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدت گرفته. این موضوع رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
موضوعی که همه شاهد هستن در روزهای اخیر، مجموعه عوامل اقتدارگرا به دنبال ایجاد تنش‌های جدید هستن و راه تنش ایجاد کردن رو هم در طرح اتهامات مکرر علیه اینا میبینن. صدا و سیما و نماز جمعه و هر جایی که دستشون هست دارن خلاصه کولاک میکنن و به هر حال کسی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه تحت فشار قرار میگیره.
با توجه به اتفاقهای اخیر و فشارهایی که از برخی محافل و اشخاص علیه رهبران معترضان به انتخابات سال 1388 وارد میشه، آیا اساساً میشه امید داشت به بهبود وضع موجود
و تلاش بشه که شرایط تغییر پیدا بکنه؟ در این حال ما صبر هم داشته باشیم. خب نشانه این صبر رو ما دیدیم در حالی که آقای خامنه‌ای اعلام می‌کردن که آقای مهندس موسوی چگونه به آقای احمدی‌نژاد دروغ بسته و اتهامات دروغ گفتن که اونهایی که به رئیس جمهور دروغ گفتن ظلم بسیار بزرگ کردن. خب امروز ما شاهد هستیم که رئیس دیوان عدالت اداری آمده و میگوید که آقای احمدی‌نژاد دروغ گفته. به هر حال در سایر موارد ما شاهد همین مسئله هستیم. ببینیم که بعد از چند سال آمارهایی که داده می‌شد و دولت رد می‌کرد، امروز از جانب مقامات دولت جدید دروغ بودن آمارهای قبلی و صحت ادعاهای موسوی کروبی کاملا اثبات شده. ما امیدواریم که در رابطه با مسئله آزادی خیلی سریعتر اقدام بکنن. هر روز که بگذرد نتیجه منفی تری برای خود این آقایون خواهد داشت. در تاریخ ثبت میشه، در ذهن امروز مردم ایران هم باقی خواهند بود که چه کسی مسبب این فجایع در کشور است.
گفتگویی بود با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، ساکن فرانسه. و در ایران تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بابک زنجانی، تاجر میلیاردر را به فساد متهم کردند. از طرفی بانک مرکزی ایران و وزارت نفت روز یکشنبه اعلام کردند که پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی را تایید نمی‌کنند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
در ایران جنجال اتهام فساد بابک زنجانی، تاجر میلیاردر، بالا گرفته و چندین نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهادی او را به فساد متهم کرده و خواستار رسیدگی به فعالیت‌های مالی او شدند. شبکه پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، روز یکشنبه از قول کارشناسانی که نامی از آنها نبرده، میزان ثروت این تاجر 40 ساله را حدود 13 میلیارد و 800 میلیون دلار تخمین زده است. مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگویند که تاکنون شکایتی در مورد فساد بابک زنجانی به ویژه در زمینه انتقال پول حاصل از فروش نفت به دادگستری ارائه نشده است. در تهران حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور گفته است که واگذاری انتقال درآمد حاصل از فروش نفت به بابک زنجانی برخلاف قانون بوده است. آقای رحیمی توضیح داده که پس از اعمال تحریم‌های نفتی، دولت صدور بخشی از نفت کشور را به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار به بابک زنجانی واگذار کرد، ولی برخلاف قانون هیچ گونه وثیقه‌ای از او اخذ نشد. عبدالرضا عزیزی، یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مشکل تحریم صنعت نفت ایران قابل درک است، میگوید برای مقابله با تحریم راه‌های بهتری از گذاشتن پول کنان در اختیار فردی به نام بابک زنجانی وجود داشت و محمود احمدی نژاد و اعضای کابینه او گزینه بهتری در این زمینه داشتند، ولی آنچه کردند زیر پا گذاشتن قانون بود. پرس تیوی در گزارش روز یکشنبه اضافه کرده که برخی از نمایندگان مجلس هم معتقدند بابک زنجانی عضو مافیایی است که از تحریم‌ها سوء استفاده‌های مالی می‌کنند. از جمله محمد رضا تابش گفته است که بابک زنجانی تنها نیست. آنها از فلاکتی که از طریق تحریم‌ها بر مردم وارد آمده بر ثروت‌های خود اضافه می‌کنند. در اینجا فساد بزرگی جریان دارد. ولی محمد علی اصفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اتهام فساد آقای زنجانی مخالفت ورزیده و گفته است متهم کردن یک شخص پیش از محکومیت او در دادگاه غیرقانونی است. در این میان بانک مرکزی و وزارت نفت ایران هم اعلام کردند که پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی را تایید نمی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول در بانک مرکزی اعلام کرد واریز هر گونه وجهی به حساب بانک مرکزی توسط بابک زنجانی مورد تایید نیست و با مذاکراتی که با وزارت نفت انجام شده پرداخت بدهی به این وزارتخانه نیز تایید نشده است. پیش از این رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که بابک زنجانی بدهی 2,060,000,000 یورویی خود بابت فروش نفت ایران را به دولت پرداخت کرده است.
و بشنوید آخرین گزارش، این که حسن قشقاوی معاون کنسولی حقوقی وزارت امور خارجه ایران گفته است در راستای آسان کردن بازگشت ایرانیان خارج از کشور آدرس ایمیلی فراهم شده که افراد مایل به بازگشت به ایران میتونن برای استعلام درباره وضعیت حقوقی خود از آن استفاده کنن. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
حسن قشقاوی معاون کنسولی حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه میگوید ایرانیان خارج از کشور در صورتی که درباره سفر به ایران و دارا بودن پرونده قضایی در کشور تردید دارند می توانند از طریق ایمیل معاونت کنسولی وزارت امور خارجه درباره وضعیتشان استعلام کنند. حسن قشقاوی روز یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با روزنامه شرق، اپوزیسیون و رادیوهای بیگانه را متهم به ایجاد فضای ترس غیرواقعی برای بازگشت مهاجران به ایران کرد. سفیر سابق ایران در سوئد در این مصاحبه گفته است ممکن است فردی 30 سال خارج از کشور باشد ولی هیچ پرونده‌ای نداشته باشد و عمل مجرمانه‌ای انجام نداده باشد. این فرد مشکلی برای ورود به کشور ندارد. به گفته آقای قشقاوی، ایرانیان خارج از کشور پیش از بازگشت به ایران می توانند یا از بخش کنسولی سفارتخانه‌ها استعلام کنند و یا با ایمیل معاونت کنسولی وزارت خارجه ایران تماس بگیرند. سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه سپس تاکید کرده که در پاسخ به استعلام افراد دروغی در کار نخواهد بود، چرا که جواب دروغ موجب خدشه‌دار شدن اعتبار وزارت امور خارجه می شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، معتقد است که وزارت امور خارجه در مورد اعمال سیاسی نمیتواند مرجع پاسخگویی باشد.
برای اینا مانورهایی هستش که در دولت آقای روحانی داره انجام میشه. اما مگه مسئله فقط این هستش که یک نفر مثلا به دلیل جرمی از ایران رفته، حالا این وضعیتش چطور برگرده؟ الان بسیاری رو در ایران داره مثلا آقای ستار بهشتی که امروز میان میگیرن 4 روز یه جنازه تحویلش میدن تو خاک کشور به خاطر اینکه وبلاگ نوشته بوده. آقای سراج میردامادی در انتخاب آقای روحانی به تهران رفتش. پدر ایشون دایی آقای خامنه‌ای هستش، الان ایشون رو به دادگاه کشوندنش، ممنوع خروجش کردن. در مورد اقدامات سیاسی اصلا آیا وزارت خارجه مرجع پاسخ دادن به این همه نقض قوانین حقوق بشری در مورد اتباع ایرانی در داخل کشور مگه هست؟ مگه فقط وزارت خارجه نهاد مرجع هستش؟ این همه اقدامات خودسرانه که انجام میدن وزارت چطوری میتونه تضمین بده؟
حسن قشقاوی در بخش دیگری از سخنانش تعداد افرادی را که در پی حوادث انتخابات بحث برانگیز سال 88 ایران را ترک کردند بین 50 تا 100 هزار نفر تخمین زده است. هرچند آقای قشقاوی در مجموع رشد صدور مدارک سجلی یا گذرنامه برای ایرانیان خارج از کشور را ملاک افزایش روند مهاجرت ایرانیان از خارج به داخل ایران در طول 10 الی 15 سال اخیر دانسته است. این در حالی است که حسین علیزاده دیپلمات پیشین صدور مدارک سجلی یا گذرنامه را لزوماً به معنای رشد بازگشت ایرانیان خارج از کشور ارزیابی نمی کند.
من باید برخی از آمارها چیزی بین 4 تا 5 میلیون نفر جمعیت ایران به خارج مهاجرت کردند. اگر این رقم رو در نظر بگیریم و آمارهایشون به دست بدهن که چه تعداد ثبت ازدواج و صدور شناسنامه و گذرنامه کردن، اون موقع میشه مقایسه کردش که واقعا روند بازگشت به کشور چیست. ثانیاً مسئله صدور گذرنامه ازدواج، تولد، احوالات شخصیه هیچ به معنی این نیستش که بازگشت به کشور اتفاق میفته. ایرانی هست، خارج از کشور ازدواج کرده و هم میخواد این رو ثبت ایرانی کرده باشه، اما آیا این حاضر به کشور برگرده سرمایه مالی یا فکری خودش به کشور منتقل بکنه؟ این همه محل تردید هستش.
پیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حسین نقوی حسینی در مهر ماه پس از بازگشت حسن روحانی رئیس جمهور از نیویورک در گفتگو با روزنامه همشهری خواستار تسهیل رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور به ایران شده بود.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود. تا 15 دقیقه دیگه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.